السلام عليكم ورحمة الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبه نستعين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطاهرين. جهت شادی ارواح طیب شهدا روح حضرت امام همه گذشته و حضرت حقوق پدر مادر معلمان الفاتحه و الصلوات. صفحه 6 رو بیاریم. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. و قلنا یا آدم اسکن انت و زوجک الجنه و کلا منها رغدا حیث شئتما و لا تقربا هذه الشجره فتكونا من الظالمین. فأزلهما الشیطان عنها فأخرجهما مما كانا فيه وقلنا اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين. فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه إنه هو التواب الرحيم. هيك صلوات خد بفهمه. این جلسه که جلسه انتهایی سال 86 هست، انشالله جلسه بعدش ظاهرن 13 فروردین میشه روز سه‌شنبه. بله 13 فروردین 22 میشه. نه بعد دیگه همون با قرآن پنجشنبه که شروع بشه، بعد از 13 فروردین در حقیقت پنجشنبهش که میشه مثلا 15 فروردین، جلسه بعدیش میشه 15 فروردین که آیات مرتبطی که جلسه گذشته عرض شد که خدمتون بحث بکنیم اون آیات خواهد بود. این جلسه که خب جلسه پایانیه، یه مقداری کل فضای بحثی که داشتیم و داریم و حالا چیزای جدیدی هم که میشه گفت اینو خدمتتون عرض بکنیم. و اون که ببینید تو بحث انسان کامل و این آیات یه بحثی هست که به عنوان بحث واجب محسوب میشه، یعنی اساسا ذهن آدم رو میگذه شما کار داشته باشید به این بحث چه کار نداشته باشید. بالاخره اون چنان که تو این سه تا سوره محوری، یعنی بقره، اعراف، طه که این داستان رو به صورت محوری نقل کرده، برجن شما میرسید به که نسیان و اسیان و عصا آدم را به فقوا و این چی دار. این بخش از کاری که تو سوره در داستان انسان کامل هست، این بخش جز بخش واجباتشه. یعنی ذهن آدم میگذه به هر جد، انگار زیر یه اعتقاد آدم داره آب بسته میشه دیگه، یعنی به حسابی که خواهی این هم گناه میکنن و اسیانی دارن و نسیانی دارن و قوایت و بیهدفی دارن و جایی که برق اسیان بر آدم صفی زد دیگه ما را چگونه زیبند دعوی بیگناهی، بقیه را چگونه زیبند دعوی بیگناهی و از این رقم حرف ها و حدیث هایی که دیگه میتونه ایجاد بشه. این میشه بخش فریضه و واجب این چنین بحثی بسید. از این بحث که بگذاریم بحث دیگه تو این داستان بحث مستحبیه. بحث مستحبیه یعنی اینکه حالا هر چقدر آدم بهره بیشتری بخواد ببره میتونه ببره. آیات خیلی آیات غنیه و واقعا اگر در قرآن نبود همین جز همین آیات ما میگفتیم قرآن معجزه است خدا. یعنی به قدری مطلب تو این آیات زیاده که عرض میکنم اگه واقعا هیچ چیز دیگه هم تو قرآن نبود ما گفتیم این قرآن معجزه است. واقعا معجزه است که یه دست آیاتی مثلا 40-50 جلسه بخره آدم بذار سر کار. همین این شما تو هیچ مکتبی نمیدید که بگن آقا شما 10 خط بنویس مطلب، بعد این در خط مطلب یه جوری باشه که هر چقدر هم سوال میکنید و فکر میکنید میبینید که جای برای فکر کردن هنوز داره. این آدم میفهمه که جای برای فکر کردن خیلی زیاد داره. این دو بخشش رو از هم دیگه باید جدا کرد، چون که واقعش تو داستان آدم یک چیزیه که شما مواجه میشید با تلی از مجهولات. یعنی یکی دوتا نیست، تلی از مجهولات تو داستان آدم هست که حالا اینش چی میشه اونش چی میشه ربط این آیه به اون آیه چی میشه. اینا همه توی سطح نیست. این بخشه که واجب این داستان باشه باید حل شه با اونی که اسیانی نبوده. این چیزی که بوده در منطقه تکلیف نبوده اصلا. بالاخره شما میگید تو یه باغ دنیوی بوده که نبوده، در قیامت کبرا بوده که نبوده، برزخ بعد از مرگ بوده نبوده، در جریان هبوط بوده. در جریان هبوط یه همچین اسیانی بوده. حالا این اسیانه اساسا کجا بوده؟ این مطلبی بود که یادتون باشه سوره مبارکه هجر رو بیارید. در سوره مبارکه هجر صفحه 263 تو قرآن خیلی راجع به آفرینش جن هم خیلی حرف نمیزنه. قرآن خیلی راجع به این مباحث، قرآن راجع به این مباحثی صحبت میکنه که به درد بخوره آخرش. ولی یه مطلعی باشه که خیلی به درد نخوره صرفا یه بحث علمی باشه میبینی که راجع به آفرینش شیطان مطلب چندانی نداریم دیگه. تهش همین این مطلبی که اینجا داریم که ولی جان خلقنا هم من قبل و نار سموم، که جنیا قبل از آدمیان در حقیقت اینها از یه آتش زهراگینی مثلا درست شدن. آفرینششون یه ته مطلبی که ما راجع به آفرینش جن و شیطان داریم یه همچین آیه ایه. بیش از این خیلی چیزی نداریم. اونجا که میگه خلقتنی من نار و خلقتا و من تین، اونجا به همون سکوت درسته. اینجا هم شاهدش برای این که خود خدا هم اصلا همین میگه که از آیه 26 نیا بکنیم بسم الله الرحمن الرحیم، شما بسم الله بگیم ولقد خلقنا الانسان من صلصال من حمأ مسنون والجان خلقنا من قبل من نار سموم. قبل از انس جن در حقیقت درست شد. و از قال رب بکر الملائکته اینی خالقون بشرم من سلسال من حمه مسنون، از این گل بدبو خلاصه طرح کرد که من میخوام خلق بکنم، دارم خلق میکنم بشری رو. فیدا سویتهو، وقتی خلق کرد و تصفیه کرد و آدم تو زمین اومد و نفخت و فیه من روحی، یعنی وقتی آدم تو زمین اومد فقوله او ساجدین، یعنی وقتی این اتفاق افتاد بودن که خب برید به سجده همه. ف فقط له ساجدین فسجد الملائکه کلهم اجمعون الا ابلیس ابا یکون مع الساجدین. اینی که اینم میشه یه سوال موقع این بود که ما گفتیم وقتی که این اومد تو زمین یک حالت برزخی ترکیب آیات با هم دیگه باید این شده باشه که یک حالت برزخی بر این اتفاق افتاده مثل یک کشف. این کشفشون بودم که میگن مثل دیدن یه صحنه صرفا نیست، حضوره، حتی حضوره در یک جاییه، یعنی خودش حاضر در جایی میدونه که این داره برزخ خودشو میبینه، تو این مسیر حبوط هم هست داره میبینه، اونجا هم که تکلیفی نیست، حالا دیگه هرچی از این دست هست اسیانی هست نسیانی هست هرچی هست باید تو همین رقم تعریف بشه و بحث بشه. خب این میشه بخش واجب کار که هرچی هست اسیانی هست نسیانی هست این تو اینجاست. بعد که میاد در زمین تو اونجا زمین ان الله اصطفى آدم و نوحا نه اونجا بنده مصطفاس و مجتباس و چه و چه این اینجوریه. این یه نکته. نکته بعد این که تو این سه تا سوره داستان هر جا با جای دیگه باید ترمیم بشه نقص داستان، چون که بعضا یه چیزایی رو تو فرض فرمایید که یک داستانی گفته تو یکی از داستان دیگه نگفته. مثلا شما سوره مبارکه اعراف رو بیارید، در سوره مبارکه اعراف اینجا گفته که تو آیه 22 صفحه 152 فدلاهما بغرور فلما ذاقا الشجرة بدت لهما سوآتهما وطفقا یخسفان علیهما من ورق الجنة و شروع کردن خوشون رو برگی بهشتی پوشاندن و ناداهما ربهما پروردگارشون ندا داد اونها رو علم انهکما عن تلکما الشجره و اقل لکما ان الشیطان لکما عدو مبین. من نگفتم بهتون که شیطان یه عدو مبینیه؟ ها اینو کجا گفتم مثلا؟ کی گفتم چی رو؟ یعنی داره میگه من نگفتم و من نگفتم که باید یه جا گفته باشه دیگه. خب کجا گفته اینو؟ اصلا هیچ آیاتی نداره که مثلا اینو یه گفته که این شیطان عدو مومنه حواستون باش. ببینید ببینید که دقیقا یه نقصی تو این بخش داستان ممکن دیده بشه که این نقص رو تو آیات دیگه پر میکنه. مثلا طه، خوبه که اگر خودتونم خواستید مطالعه بفرمایید، طه صفحه 320 خوبه که این ستا رو بذارید کنار هم دیگه، مثل ست قرآن بذارید کنار هم، تفاوت های داستان رو این مقدار ببینید. اینجا دارد که فقلنا 117 فقلنا یا آدم ان هذا عدو لك ولزوجك فلا یخرجنکم من الجنه فتشقا. ما گفتیم ای آدم این شیطان عدو تو، عدو زوج تو هم هست، فلا یخرجنکم من الجنه فتشقا، مواظب باش از بهش بیرونتون نکنن، از بهش بیرونتون نکنن. باز تفاوت هایی که تو داستان ها دارید میبینید این رو کاملا لحاظ بکنید. حالا دیگه خیلی نمیخوام چون که تلی از سوال اینجا وارده ها، یعنی یکی دوتا نیست، خیلی زیاده. هر چقدر که کسی فکر بکنه روی این آیات هی نکته بیشتر میفهمه، که البته عرض شد دیگه، تدبر تو آیات این پیش زمینه و هم دقت و هم تلطیف سر اگر در افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها، بالاخره قفل نباشه دل، عبادت باشه، سجده باشه، راز و نیاز باشه، این چیزا باشه، بالاخره یه تدبر خوبی در نهایت ایجاد بشه. یا همونجوری که داره افمن شرح الله صدره للاسلام فهو علی نور من ربه، بعضی هستن سینه شون بازه بازه، خب این خیلی فرقه، اینو فهو علی نور من ربه میرن، یعنی اصلا با سرعت نور حرکت میکنن. بعضی ها به هر جهت ممکنه روی گناه و اینها آلودگی ها اینجوری بشه که میبینی یک دریچه بنده تای سوزن وجود داره تو دل آدم. اگه بعضی میگن ایمان ابوذر، ایمان ابوذر، ابوذر چجوریه که میره خدمت پیغمبر دو دقیقه میشینه پیش پیغمبر ایمان میاره؟ پیغمبر هم نمیگن برو بابا بیشین بینیم بابا با ایمانت دو دقیقه، ایمان در دو دقیقه ظهور عکس مگه؟ این چیه باید پولی واسه مثلا من توضیح بدم فرد یه چیزه رو میبینی یک دل وسیع که گفتن این مال همینه، روایات زیلش هست، گفتن این افمن شرح الله صدره للاسلام، مال اینی که داریم که اللهم انی اسالک التجافی عن دار الغرور، زیل همین آیه گفتن اینو که این تجافی از دار غرور باید داشته باشه، یعنی این حالت تجافی دیگه، این حالتی که میشینن ریه بلنشن، این حالت باید باشه، و یعنی با اساقلتوم الالعرض جور در نمیاد، با اساقلتوم الالعرض سینه بازه بر معارف اتفاق نمیفته، یعنی هر جا قدم به قدم باید آدم انقلت کنه، ولی سینه باز یه جوریه که اسلام وقتی میاد همینجوری هر میره تو، اینجوری میشه تجافی هم دار الغرور لازمه، یعنی کسی خیلی بخواد به این ظواهر دنیا گیر بده اینا جزء مقدمات تدبر، اصلا این تو فضای قرآن نمیتونه قرار بگیره، معارف قرآن هم بسیار فراره، فرار از قلبه نه فرار از ذهن، فرار از قلبه، یه مدتی که آدم متذکر نباشه یا میبینی که معارف فرار میکنه دیگه، ان الحیات الدنیا لعب و لهو و باورش نمیشه دیگه، وای قاضی تذکراتی ایجاد میشه، ما اخیرا یه فوتی در چیز اتفاق افتاد بزرگ ما رو برای چند دومین بار کرد در قبر و تلقین و فلان اینا، اصلا احساس میگم که همه چی پوچه، اصلا کلن وقتی یه مرگ هست یه پدیده به نام مرگ وجود داره همه چی پوچه، یعنی دنبال هر چی دی واقعا ز هر چی غیره یار استغفر الله، یعنی ز بود مستعار هستم، ز درس، ز بحث، تجارت، کسب، کار، معلمی، شاگردی، یعنی غیر چی باشه واقعا لعبون و لهوان دیگه، وقتی یه پدیده به نام مرگ وجود داره یعنی برجد. حالا بحث اینه که این آیات رو دقت بکنید، آیات بعضی ها هست مثل فرض هم همین آیه سوره طه، اول توبه میکنن بعد هبوط میکنن، سوره اعراف همین جوریه، یعنی توبهش هم در خود چیزه، توبه هم در همون جا هنو هبوط نکرده توبه میکنه، یعنی توبهش هم در همون صحنه برزخیه، بعضیش هست مثل سوره بقره اول هبوط میکنه بعدا توبه میکنه، اینها و علی القاعده با هم دیاز فرق داشته باشه، فتدبر و تأمل جیدن، خیلی بحث توش زیاده که هر جا کجا رو میخواد بگه که یکی تو صحنه ها تو خود صحنه برزخیه که داره توبه میکنه، یکی نه بلکه هبوط میکنه اونجا توبه میکنم.
توبه بقره دوباره گفته
بله دیگه همین جوریه، یعنی بله آره دیگه توبه میکنه همونجا بهش هم میگن که حالا برو پایین. این گره خوردگی این داستانم به خود انسان ها اینو باز یه توجهی سرش بکنید، سرش همین سوره مبارکه اعراف بعد که آیات اینی از صفحه 152 برام تاثیر کلی میدم که بعدن یه چند تا آیه با هم ببینیم. در سوره مبارکه اعراف پس از این که در آیه 22ش یه مطالبی گفته میشه، بعدش میاد در آیه 26 میگه که یا بنی آدم قد انزلنا علیکم لباسا یواری سوآتکم و ریشا و لباس التقوی ذلک خیر ذلک من آیات الله لعلهم یذکرون. یا بنی آدم مواظب باشید شما را بهش بیرون نکنه. یا بنی آدم لا یفتننکم شیطانو کما اخرج ابویکم من الجنه ینزع عنهما لباسهما لیریهما سوآتهما. همونجوری که شیطان پدرتون از بهش بیرون کرد مواظب باشید شما رو بهش بیرون نکنه. یعنی برای همینه که گویا میگه قل نهبطوا منها جمیعا، همتون برید پایین. معلومه که یک هبوطیه که برای همه ما داره اتفاق میفته، در این مسیر هبوط همه ما هستیم. مراقب شیطان میگه باشید مواظب باشید که این سوءات رو روشن نکنه، که حالا یه توضیح راجع به این عرض میکنه خدمتتون. علامه یه مطلب میفرمان که این مطلب رو برای توضیحش علامه میگن که ما یادتون هست که گفتیم این نهی در منطق تکلیف نیست و لذا اسیانش یه چیز دیگه است، اسیان تکلیفی نداره. علامه فرمان که این نهی یا نهی ارشادیه. برای اینکه این مطلبی که علامه میگن یه قدر روشن بشه، ببینید نهی و امر ارشادی خودش یک ثواب و عقابی برش اصلا مترتب نیست. شما یک امر اقیم الصلاة مثلا دارید، اقیم الصلاة یعنی نماز بخونید. وقتی نماز بخونید شما یک ثوابی میبرید. یک امری هم دارید به نام اطیع الله، خب این هم یه امریه اطیع الله. ولی اینجوری نیست که اگه نماز بخونید شما دو تا امر رو الان امتثال کردید، یک امر اقیم الصلاة یک امر اطیع الله. این امر اطیع الله یعنی امر ارشادیه و ثوابی هم غیر همون ثواب مرشدون الیه بهش بار نیست. تو نهی هم همینجوریه، یعنی یه سری نهی ها داریم، نهی ارشادیه. همین نهی که پزشک به مریض میکنه نهی های ارشادیه، میگه این کار نکن، اینجوری چربی نخور، اینجوری قند نخور، اینجوری این کار نکن قندت میره بالا. این نه اینکه یه ثواب و عقابی داره کلا، این همین اتفاقی که میفته. این نهی ارشادی توی دین مخالفت باهاش یک عقاب جدا بر خودش نداره، علاوه بر این که بگن که این در حقیقت گناهی نبوده که مرتکب شده، میگن یه نهی ارشادی رو مرتکب شده. موقع طبیعتا در بحث من اگه بخوام اون حرف علامه رو یه مقدار بپزمش، شما سوره مبارکه طه رو بیارید صفحه 320، اونجا داره که فقلنا یا آدم ان هذا عدو لك ولزوجك فلا يخرجنك من الجنه فتشقى. ای آدم این شیطان عدو تو، عدو زون از بهش بیرونتون نکنن. فتشقا که چی میشه؟ که دوچار شقا میشی، نه شقاوت، یعنی به زحمت میفتی، یعنی بس شقاوت نیست، بس اینی که خود به زحمت میفتی. زحمتش چیه؟ ان لك الله تجوع فيها ولا تعرى، برای تو اینجا نه گرسنه نمیشی نه اوریان میشه و انکه لا تظما و فیها لا تضحا، نه تشنه میشی، نه آفتاب زده میشی، نه مشکلات بیرونی هست، نه مشکلات درونی هست، مشکلات نیست. بهشت و این حرفا، بهشت اینجوری نیست که هر لذتیش مسبوق و ملحوق به دوتا مشکل باشه. آدم میخواد سیراب بشه، اول باید تشنه بشه، بعد سیراب میشه، بعد دوره باید دفع کنه اینا رو. یعنی که همش یعنی باعث مشکلات همراهه. بهشت این حرفا نیست توش. بهش بدون مشکل گرسنگی لذت سیری هست، یعنی اونجا آدم ها سیر میشن بدون که گرسنه باشن، اونجا مشکلی نیست از این جهت. میگه به زحمت میفتی. خلاصه اینجا دنیا این مدلیه که همه چیز با مشکل هست. این چیز شرح ابن ابی الحدید داشتم اخیرا میخوندم، یه بحثی داره نبذ من احوال صالحین و الحکما، هم چی داری چیز داستان قشنگی. یه موقع میگه یه این عرفا وارد بر هارون الرشید شد، هارون الرشید بهش گفت عظنی موعظه کن منو، گفتش که حالا باش. بعد یه موقع براش آب واسه بود، آب آوردن برای این هارون الرشید، گفتش که اگه یه جایی باشی مثلا حالا مثلا آب نباشه، مثلا تو تشنه باشی داری میمیری، این هم حاضری نصف این ثروت تو بدی که این لیوان آب بخوری؟ گاره اگه حالا اگه خوردی بعد یه مشکلی توی مثلا پیش اومد نتونستی اینو دفع کنی، حاضری نصف دیگه ثروت تو بدی؟ گاره. گفت پس ببین این کل این ملک و ملکی که با یه لیوان آب حاضری حوض بکنی برش رقابت نکن، کل ملک و ملکی که با یه لیوان آب حاضری حوضش بکنی، یه موقع نصفی بخوری نصفی بتون دفع کنی، هم بتونی بخوری نصف دارت میدی یعنی که بخوری نصفش میدی یعنی که دفع کنی. خلاصه با یه خوردن و ادرار کردن کل این ثروت و ملک و میدی برش اینقدر ندو و اینقدر رقابت نکن توش. دنیا اینجوریه، این مدلی زندگی کردن تو دنیا، همش با مشکل همراه حتی خوشیاش. ولی بهشت اینجوری نیست. میه فتشقا، نه اینکه دوچار شقاوت میشی، دوچار زحمت میشی بری از بهشت بیرون. داره میخواد اینو بگه، میخواد بگه که شما توی که داری میری، اولا اینم بدون که عدو توه، تو هم که میری بدون اونجا زحمته، اونجا زحمته. شاهد داره، شاهد شما همین ابتدای سوره طه. ببینید ابتدای سوره طه، بسم الله الرحمن الرحیم، طه ما انزلنا علیک القرآن لتشقا. نمیگه که خدا نمیگه که ما قرآن نازل نکردیم برای تو برای اینکه شقاوت بیفتی. میگه ما قرآن نازل نکنیم که برای اینکه به زحمت بیفتی، الا تذکرت لمن یخشا، بخاطر اینکه پیامبر خودش رو زحمت مینداخت. همینی که فلعلک باخع نفسک علی آثارهم، یعنی خودتو میکشی به خاطر اینا، داری خودتو میکشی به خاطر این جماعت. ولشون کن، ایمان آوردن آوردن، نیاوردن نیاوردن، دیگه اینقدر زور زدن دیگه نداره، تو فقط وظیفه تذکره. اینجا که میگه ما انزلنا علیک القرآن لتشقا، این اشاره به همون اون بحثی که کلا خدا و پیغمبر داره میگه خودتو نکش به خاطر اینا. فلا تذهب نفسک علیهم حسرات، اینقدر جون نده به خاطر اینا، از حسرت داری جون خودتو میدی. ما انزلنا علیک القرآن لتشقا، یعنی همین، یعنی که قرآن رو نازل نکردی که تو به زحمت بیفتی، که به زحمت بیفتی، الا تذکرت لمن، یعنی تذکرت برای کسی که بخواد پند بگیره، که خودتو زحمت ننداز. این تشقا چجوری به معنی شقا هست، به معنی زحمت هست، نه شقاوته به معنی زلالت و این چیزا. اینجا هم همینجوری، اینجا هم قابلیت اینو داره که اینجا هم همینجوری باشه، که عدو بله که حال زوجی که فلا یخرجن نکن، میگه اینجوری خارج بشی شقا و گرفتاری، خلاصه دنیا گرفتاریه. این خلاصه فرمایش مرحوم علامه طباطبایی که میخوام بگم این نهی ارشادی. حالا بله
این که این اتفاق افتاده این نتیجه
ببینید این که اولا این قرار بود اتفاق بیفته، اگر بحث هبوطی باشه که بالاخره همه ما از عوالم بالاتر که داریم میایم پایین‌تر، این هبوط یه چیزی که اتفاق میفته. خب اگه معنی که یه مابعضای خارجی بگیم که یه در مابعضای خارجی یک حالت برزخی بر حضرت آدم اتفاق افتاده، چون که لایه های داستان رو دقت بکنید، یه موقع دارید راجع کلن شخصیت حضرت آدم میگید، حضرت آدم در این دنیا یک حالت برزخی برش اتفاق افتاده که در این حالت برزخی مورد وسوسه شیطان قرار گرفته، در اون حالت برزخی که او قرار گرفته، حالا باید ببینیم حوا هم قرار گرفته تو زمین وقتی بوده یا نه بر آدم قرار گرفته، حوا تو اون داستان بوده. چون که میگم تلی از سواله اینجا، یعنی یکی دوتا نیست، اینی که برای حوا همون حالت برزخی ایجاد شده، چون که حالت برزخی اینجوری نیست که هر حالت برزخی برای یکی ایجاد میشه، مثلا من الان یه حالت برزخی ایجاد بشه برای من، اینجوری که همه شما مثلا همون حالت هست براتون که آخر یکی ایجاد میشه، اینجوری نیست که صحنه من ببینم شما میبینی، شما ببینی منم میبینم. این حالت برزخی برای کی اتفاق افتاده؟ برای آدم اتفاق افتاده، برای آدم و حوا اتفاق افتاده. نه اصلا این صحنه برزخی به این صورت نیست، یک داستان تمثیلی که ما به ازا نداره، این بحث این مسیر هبوط داره میگه، یعنی واقعا یه چیزی اتفاق افتاده، برای حوام اتفاق افتاده. ولی ببینید به لایه های مختلف داستان، اگه یه موقع هست میگید آه بحث ماست، همون جوری که خدا داره میگه کاملا اشاره داره که داستان ما هم هست این داستان. خب خدا به شما میگه علم احد الیکم یا بنی آدم، ما این عهد از شما نگرفتیم که لا تعبدوا الشیطان تو یاسین، یه عهدی باید باشه. به آدم تو سوره طه میگه چیه؟ میگه که ولقد عهدنا الی آدم من قبل، ما عهد گرفتیم از آدم، قبلش عهد گرفتیم. حالا میگه ما آدم رو نمیدونیم، ما که با آدم نبودیم که با آدم اول بشه که ببینیم حالا عهد گرفتن یا نگرفتن، اون حالا چجوری عهد گرفتن. ولی بالاخره خدا داره تو یاسین به ما میگه علم عهد الیکم یا بنی آدم، یه عهد شما نگرفتیم که الله تعبد شیطان، که شیطان نپرستید، دنبال شیطان نرید، پس معلومه یه عهدی از ما گرفتن. ببینید میخوام دقت بکنید راجع به کی دارید صحبت میکنید، هر جا حواس نموش، یه موقع داریم راجع به خودمون صحبت میکنیم. ما یه عهدی ظاهرا دادیم که این رو انشالله بعد از عید وارد همون عالم ذریه میشیم انشالله، اون بحث این عهدی از ما گرفتن، ما هم خدا داره به ما هم که اومدیم تو این دنیا، اون برزخیت اونم که یادمون نیست، بالاخره از عوالمی عبور کردیم ولی بالاخره یادمون که نیست. حالا اگه توفیق شد یه آدم دولایه شدیم که هم این لایه بودیم هم در لایه برزخ بودیم، که خب اگه توفیق بیشتر شد یه آدم سلایه شدیم، اینجا بودیم اونجا بودیم تو نشه عقلی هم بودیم، خب تو با لنا و حسن و آف. اگر نبودیم ما ایم و همین که حواستون باشه که شیطان بی‌حیثیتتون نکنه، از بهش بیرونتون نکنه، شما هم یه عهد سپردید، شیطان هم بی‌حیثیتتون میکنه، حواستون باشه. این لایه. یه موقع راجب شخص حضرت آدم دارید صحبت میکنید، در شخص حضرت آدم میگم اولا با یک سری فرائض بحث مواجهیم ما، و اون فرائض بحث اینی که آقا مشخص بشین در بحث نبوت نبوده، یه چیزی دیگه بوده، وقت ذهنمون یه خورده آروم بشه بعدا بریم دنبال مسائل علمی دیگرش، مثل جریان ببینید خضر و موسی. یه موقع بالاخره من چه توجه بکنم چه توجه نکنم، داستان خضر منو میگزه، یعنی بالاخره یه کارو میزنه آدم داره میکشه، اگه من تا اونجایی پیش بیام که بگم آقا این در منطقه نبوت نبوده، بحث ولایت بود و یه چیز دیگه بوده، رسوندمش به اینجا، وقت دلم آروم میشه. حالا دیگه بحث دیگه نوافل مستحبات چنین بحثی که حالا میخوام برم باش بالا اوج بگیرم، مطلب بیشتر بفهمم، ولی اینقدرش جز فرائض بحثه که رسید به خضر نبی داره یه کار عجیب غریب میکنه دیگه، تعارف که نداریم، بعضی داره آدم میکشه، عقلش داره آدم میکشه. این کاری که این داره میکنه ذهن منو میگزه، ذهن من قاری قرآن میگزه، های نبی چجوری همچی کاری میکنه؟ اگه اون جنسی در منطقه نبوت نبی نیست اصلا، این کار در منطقه ولایت نبیه، اگه اون موقع چجوریه به حجر؟ حالا این مشخص میشه، حالا مستحبات بس، حالا موسی صبر میکنه صبر نمیکنه، چقدر صبر میکنه، موسی بالاتر یا خضر بالاتره، موسی مأموره به چیه، اینا دیگه میشه مستحبات، همچین بحثی. ولی نوافلش راجع آدم که واسین بحث بکنیم، آدم رو مشخص بشه که اگر این عصیان و خطای چیزی بوده که قرآن داره تذکر میده، این هم تا تکلیف نبوده، اینقدرش قرآن نشون میده اینو، یعنی اینقدرش اینقدر قرینه گذاشته که معلومه. اون موقع حالا اونم توی مسیر هبوط بوده، قرآن داره اینجوری مابعضا نداشته، قرآن داره ذکر میکنه، نه مابعضا داشته، یعنی حالت برزخی بر چیز حاصل شده، بر آدم حاصل شده. اگه این حالت برزخی بوده اون موقع است که خب مورد وسوسه واقع شده یا نه، فقط میمونه که آیا مورد وسوسه واقع شدن اشکال داره برای نبی یا اشکال نداره برای نبی، اینش هست که باید این مشکلش حل بشه. اگر بحث آوردید در مقام انسان کامل اصلا ممکن این حرفا نباشه، خیلی هاش یعنی یه نهی نباشه، یه ارتکاب نهی نباشه، یه وسوسه نباشه. اینجوری نیست که هر چی که تو داستان آدم اتفاق افتاده ما به فرض فرض بگیم که تمام مراتب انسان کامل هم گرفتن همین داستان هستن اینجوریش. خب این داستان تو اعراف رو بیارید، اینجا هم یه مقداری توضیح بدیم و بقیهش رو یه مقداری موکول میکنیم شاید به ذهن خود عزیزان دیگه. اینجا میگوید که از آیه 20 میگه که اولا اون شجره که باز بعضی سوال میکنن مگه میشه شجره شجره علم باشه؟ شجره ببینید اصلا شجره خیلی واضح هست که شجره بهشتیه، درسته، یه درختی تو بهشته، این یه درختی تو جهنم که نیست، یعنی این درختی که معنی شده یک درختی است قرص شده در بهشت. حواستون به این نکته باشه که اگر درختی است قرص شده در بهشت، خیلی درخت بهشتیه. این شجره یک شجره میتونه باشه اینجوری که روایات هم گفتن، یک شجره میتونه باشه شجره علم عالی باشه که گیر امثال آدم نمیتونه بیاد، علم آل محمده. این علم نمیدن به چیز، میگن این علم به در تو نمیخوره، مگه موجب هبوط میشه؟ شما داستانتو چجوری ببینید، داستان به قدر لایه‌بندی داره که میشه هر چیزای مختلفی گفت، فقط مطلب و شما دستتون باشه. حالا ببینید چجوری میشه گفت، میشه گفت که این شجره شجره علم آل محمده، خواسته که آدم بهش برسه نرسیده، همون حالت موسوی برای آدم هم اتفاق افتاده و یه رشدی البته داشته. خب همون میشه بگید که این شجره شجره علمیه که نباید کسایی دست بزنن به اینقدر علم، دست بزنن توش سقوط داره اصلا و هبوط داره. ببینید بعضی از علما هست ضرر نداره کسی بشینه سر کلاس، کسی که داره فرض فرمایید که جدول ضرب میخونه بشینه سر کلاس ریاضی یک ریاضی دو دانشگاه ضرر نداره، فقط وقتش تلف میشه، نمیفهمه دیگه. خب وقتش تلف میشه، ولی بعضی از علوم ضرر داره اصلا خوندنش. شما یه موقع هست که میگه یه کلاس عرفانی باشه، دارن بعض از هو الاول و الاخر و الظاهر و الباطن و داخل و فل اشیاء لا بالموازجه و یه سری از این احادیث و از این بحث و اینا، این خوندنش برای کسی که ظرفیت نداره ضرر داره. یعنی اینجوری نیست که فقط وقتش تلف شه، اینا چیزایی است که یوهای سر از کفر در میاره. یعنی اگر طرف مسلط نباشه و زمینه فراهم نکرده باشه، یوهای سر از کفر در میاره حرفا. برای همینی که عرفا اصلا گاهی اوقات تشکر میکنن از فقها، از اون فقهایی که نفهمیدن عرفانا و فتوای به تحریم دادن. گویا الان تو فهم فقهای خودمون هم داریم، میگه خب الان در همین مرحله تعرض فعلی، خب میفرمان که چیز این وحدت وجود یعنی این که همه خدایی و این شرک محضه و کفر محضه. عرفا تشکر میکنن از این تحریم، یعنی این تحریم باعث میشه هر کسی نیاد، یه فیلترینگی میشه بالاخره، اینجوری نیست که هر کسی سرشون بیاد تو. و قدرشناسن خیلی وقت عرفا فقها را، برای اینکه این بحثا رو نمیفهمن تحریم میکنن، ولی تحریم میکنن باعث میشه خیلی نرن سراغ این بحثا و باعث تشکره. بعضی از علوم از اینجوری ضرر داره اصلا خوندنش، بودنش، شنیدنش. من این که تنها با زمیناش باز بشه، زمیناش آماده بشه تا مثلا یه سری علوم بخونه، اینجوری نیست که یه علمی موجب سقوط نشه، نه، ممکنه یه علمی واقعا موجب سقوط بشه. خود ائمه هم بالاخره چیز داشته، کانال داشته. در همین روایتی که ذیل این آیه سوره حج هست که ثم الیقضوا تففهم ولیوفوا نذورهم ولیطوفوا بالبیت العتیق، اخیراً داشتم میدم که این عبدالله ابن سنان میاد خدمت وجود مقدس امام صادق، میگه که این ثم الیقضوا تففهم یعنی چی؟ که خلاص اینها رو تففشون رو خلاص برطرف بکنن، میگن یعنی همین اخذ و شارب و قص و عزفا رو، یعنی تو حج مثلا این شواربشون رو کوتاه بکنن و ناخوناشون رو بگیرن اینا. یه ولی ما این زریح محاربی اومده اینو از شما سوال کرده، گفته این تو ملی عبود تفظهام یعنی چیز، یعنی لقاء الامام. واره من همین گفتم برمی هم چجوریه این جریانش؟ گفته یه خب اینجوریه، قرآن بالاخره زهری داره، بطنی داره. و من یحتمل و ما یحتمل و زریح، یکی اون حرفا رو تحمل بکنه، چیز زوری تحمل میکنه؟ خب تو تحمل نمی کنی که. بر همین ما خدمت امام رضا می رسیم و میگیم که محتجبون به ذمتکم محتملون لعلمکم، اینا خبره در مقام انشاء، یعنی ما اینو می خواهیم، یعنی که محتمل علم بشیم. حالا یه موقع از یه نفر میره مشهد سوقاتش کلن دو مسخال زعفرونه، یعنی کلن مشهد رفتنش اومدنش با دو مسخال زعفرون تموم میشه، ولی یه موقع از طرف بالاخره با یه ذخیره از جامعه کبیره برمیگرده، یعنی میگه محتجبون به ذمتکم، من این دامن شما رو گرفتم، محتمل لعلمکم، این من علم شما رو میخوام حمل بکنم، یعنی علم آل محمد میخوام حمل بکنم، یعنی تو اینجا که بشه. و من یحتمل ما یحتمل زره، یا تو این ابو بصیره که خدمت امام باقر میرسه و میگه که سر همین بحث رؤیت توحید صدوق نقل کرده تو باب رؤیتش، میگه که خلاصه خدا دیدنیه، خدا بعد میگن آره دیدنیه، خدا دیدنیه و فلان، و با ابو بصیر کور بوده دیگه، میگه لقب کوران اصلا ابو بصیر کور بوده، البته بینا شده به چیز امام باقر، به عنایت امام باقر بینا شد. بعد گفتن میخوای بینا بمونی یه سری معارف ازت هست چه، یا میخوای کور باشی و داشته باشی؟ که میگه نه، میخوام کور باشم و داشته باشم. بالاخره همه اینها کور بودن و بینا بودن اینا رو خیلی 70 سال دیگه تموم میشه. اون عمده اون معارف آدمه. بعدش بعد یوم میگن به یه عنایتی بهش میکنن، یه حالت لقاء برش اتفاق میفته و میگن الست تراه، و ای تو نمیبینی الان خدا رو، الست تراه. بعدش اینگاه میگه من این اینو نقل بکنم، میگن نه نقل نکنم، نقل کرده راحت شد. میگه من اینو نقل بکنم این چیزی که شما من گفتی، میگن نه نقل نکن. اینا هم نمیفهمن. از منظور امام ظاهرا بود که برای همه نمیفهمن، که برای همه نقل نکن. اون نمیفهمه که مثلا حالا رؤیت خدا، دیدن خدا، فهم میکنه مثلا خدا رو میشه همینجوری که تو تلویزیون میبینن خدا رو ببینن، محتمل العلم کن به هر حرف دیگه است. این شجره شجره یه علم برینیه برای چی؟ بله این شجره شجره حسد کمان که تو روایت اومده. یعنی اینجا بحث فقهی نیست که شما بگید که نمیشه یا شجره علم یا شجره حسد، واقعا یه شجره بوده. این شجره علم یا حسده، شجره یا انگور یا عناب یا عنب یا هر هنتس یا هر چی، شجره بهشتی کلا اینجوریه که اکلها دائمه، که روایات ذیل این اکلها دائمه. گفتن یعنی چی اکلها دائم؟ گفتن آقا مثل یه مؤمن، اکل یعنی چیز، یا توتی اکلها کل حین باذن ربها، شجره طیبه ایه که اکل معنی اکل نیست، معنی خوردنیه. شجره طیبه بهش اینجوریه که اکلها دائمه، چهار فصل میوه میده. بعدش هم این شجره میوه‌های مختلف میده. میبینی این شجره طیبه که گفتن این چیه؟ گفتن این مؤمنه، میوه تواضع میده، میوه علم میده، میوه حلم میده، میوه شکر میده، میوه‌های مختلف تو همین یه شجره داره در میاد. بعد هم شجره خبیثه‌ای ممکنه باشن که میوه‌های خبیث همینجوری با هم دیگه میدن، همه کار میکنه، هم دزده، هم قاتله، هم مثلا چی میکنه، انحراف ایجاد میکنه، انحراف فکری ایجاد میکنه، میبینه خب کاره مختلف میکنه. اون یه شجره خبیثه‌ایه که چهار فصل داره جیل میکنه، خواست میکنه. یه نمه هم شجره اینا ببینید عادت به فرض فرمایید که همین که یا بالاخره باید عناب بده یا عنب بده، نمیشه هم عناب بده هم عنب بده. نه این شجره بهشتیه، این مثلا جان همین آدم بهشتیه. این شجره اصلا اینجوریه. یه موقع تو روایت هم یه بگه این شجره شجره حسده، خب اینم درسته، شجره حسده که اگه کسی نزدیک شجره حسد بشه، حسد باعث سقوطه. یه موقع شما اصلا روایت هم هیچی نگه، خودتون میگه این شجره شجره زقومه که قرآن گفته. این برای خودمون، یعنی برای ما این شجره یه شجره زقومیه که باعث سقوطه. یعنی اگه کسی خودش رو به این شجره نزدیک بکنه، به این منهیات نزدیک بکنه، تمومه، هبوطه. که این هبوط هم شما میبینید، ببینید هم تو بحث عرض کردیم یادتون بود حاضهی و تلکما، گفتیم این فاصله داره ایجاد میشه، هم تو این عباراتی که داره حاضه شجره بعد میگه تلکم شجره، معلومه داره دور میشه، هم از شجره داره دور میشه، هم از خدا داره دور میشه. چرا؟ به دلیل این که تو آیه 19 داره میگه یا آدم، خب، ولی تو آیه 22 داره میگه و نادا هما رب هما، داره داد میزنه دور دیگه. در آهنگه آنه خیلی های آنش خوشم شخصا به آن میدید خط میدن روح من. و نادا هما رب هما، اصلا از دور داره صدا، بحث نداه، بحث یا آدم نیست دیگه. و نامعلومه خدا هم داره دور میشه، یعنی فاصله از خدا داره میگیره. و ناداه ما رب هم علم انحکما ان تلکما شجره، برای همینه که کسی که نزدی باشه ندا نمیزنه. اصلا شما ببینید در دعا وقتی میگن ده بار اولش بگید یارب یارب یارب، دیگه بحث دیگه تموم میشه دیگه. دیگه بحث یارب دیگه نیست، دیگه بقیه رب است. رب رب دیگه رب است، دیگه یارب نیست، دیگه کسی که دیگه حاضره و دیگه میگه یارب یارب، ده میده میان تو روایت ده مرتبه اولش بگید یارب، بعدا دیگه یارب نیست، یارب یارب دیگه نیست، همین همین خدایی که هست. ختمه رو رو این یا ربه و اینا دینست دیگه، بقیش ربه است دیگه، حاضره خیلی حاضره دیگه اونجا یا ب... حالا اینا رو بدی دست نحوی میگه ربه، مثلا یا محذوف داره و نمیدونم به حجت از این چیزا، ولی بدی دست دقیقا قرآن ربه یا یارب خیلی فرق داره. ربه با یارب یه نه یه مونا صرف ندا محذوف داره، این نداره دیگه، ربه یه چیز دیگه است. بله
یکی این که اونجا شجره رو که داشتیم خصوصیاتشون رو رفتیم برگردیم
به شجره که
تو
بهشت موعود
و
مثلا بهشت که نقی آمد
فرق
میشه. احسن، یکی از کارهایی که در کلی از این سوالات اضافه میکنه اینی که گاهی اوقات ببینید آیات رو یه مقداری زده اون بهشت رو به بهشتای موعود، یعنی داره توضیح به بهشتی میده، یه انگار نیم نگاهی به بهشت برزخی پس از مرگ هم داره میکنه، یعنی بهشت برزخی پس از مرگ انگار داره توش یه نیم نگاهی اونجا میشه. دلیل هم داره، حال بحث داره اینا که چون که اینا در محاذات هم دیگن، یعنی اون قوس نزولش با قوس صعودش یه جوری در محاذات هم دیگه قرار میگیرن. حال بحثش چیه؟ این بماند به همون علمش به اهلش که در روی این همه انباری از سوالاتی که وجود داره اینم روش، ولی یه نیم نگاه گاهی اوقات به بهشتی داره که این بهشت داره تو دقیقا بعد ما اتفاق میفته.
اینجا که شما فرمانید که این علامه که گفتن نهی ارشادی بوده فقط موجب زحمت انداختنه، ولی آخه اینجا که بعدش ما میگیم یه دوری از خدا اتفاق میفته،
اینا رو دست بازه، دست بازه. شما تا اینکه شما چجوری میخوای این داستان رو دوری از خدا قابل جمعه به اینی که یک یعنی وارد یک فضای زحمت شدن، دور از خدا نشده شده، اینا هم دیگه قابل جمعه. حالا چجوری این چجوریش رو بیش از این بخوام وارد، یعنی ذهنا رو می یعنی آزار میده، یعنی این فضاها با هم دیگه قابل جمع هست که هم داره میگه که به حجت یه لایه از داستان لایه یه لایه داره میگه آقا شما مرتکب میشه وسوسه مرتکب میشه داره دور میشه، این یه لایه است. یه لایه اینه که سوره طه داره میگه، میگه شجره مرتکب میشه ثمش تباه و پس داره بنده مجتبا میشه، اینم یه لایه از داستانه، داره هبوط میکنه میاد تو زمین، داره هبوط میکنه میاد تو زمین، تازه اونجا میشه نبی، اونجا ان الله اصطفاست، بعد هبوط میکنه و اونجا ان الله اصطفاست. لایه های مختلفی که داستان داره و باید تو این لایه ها دقت کرد. خودتون حالا سر صبر دقت بکنید
فرآیند گول زدن آدم یکم
چیز عجیبی عجیبه این وصف هست.
خب مثلا بیرین اون خود آدم هم بگید چشم
نه اصلا اینجوری نیست، نه شما همین جا الان ببینید، شما که الان میگید داره الا ان تکونا ملکین او تکونا من الخالدین و قاسمهما، یعنی به قدری قسم داد آدم رو و قاسمهما، اینا تأکید در یعنی هی رفت اومد گفتش که این چیده که این فدالله حالا تو همین تدلیان یه نکته از مهم هی رفت اومد گفت من خیرتون میخوام، تو آخره ملک شدن جاودانه شدن فلان شدن خوب بودن اینا رسیدن به مقام اونا رسیدن مقام امیرالمومنین یا بخور بزن بله خب این هم میشه مشکل تل انباری از این وجه داری اضافه میکنید چون که سوره طه نمیگه ملکین اونجا مثل ملکو میکنه هل ادلو که علا شجرت الخلده و ملک لایبلا اونجا مثل ملکی مثل ملک نیست اینجا مثل ملکی مثل ملک نیست خب اینجا با او اونجا با وه اصلا حالا اینا چجوری یا این میشی یا اون میشی یا هر دوتاش میشی بعد چی گفته به این فرایندش اینجوریه که فرایندش برای ما هم همین میخواد اتفاق بیفته یعنی میره میاد قسم میخوره به خدا قسم میخوره که در روایت اومده که آدم اینجوری بود که تا اون قبلش نمیدونست کسی ممکنه به خدا قسم دروغ بخوره به خدا قسم دادم قسم دروغ بخوره و قاسمه هوان این میره تو باب معنی شده یعنی هی رفت اومد قسم داد که نی لکمال همینن نازم من خیر خودتو میخوام ببین به اون علم میرسی دیگه شما این علمو گفتن این علمو نه خب بخور به علم برس دیگه ما تو خیر نمیخوای به اون علم برسی نمیخواستی چیز بشه خب بخور برس برای ما میگه این شجره زقومه این چیزیه این مزه عسل میده حالا بهت گفتن که نخور بخوری مزه های تو این هست که چیده تجربه نشده است این مزه ها به ما اینو میگه هی میره میاد قسم پس خدا میگه فدالله ما عبارت خیلی فدالله ما این دالله ما از دلو میاد بعدش اینا برای این که حالا یه مقایسه بکنیم با این سوره مبارکه بقره آیه شما صفحه 29 رو بیارید ولا تأکلوا اموالکم بینکم بحث رشوه دهنده و رشوه گیرنده است ولا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل یعنی وقتی قرآن بخواد بگه رشوه نگیرید یه جوری دیگه میگه فرق داره با کتاب فقهی میگه و تدلو به حائل الحکام ادلا به این کسی که در حقیقت به این چاه مسترا خالی کنا که قبلنا اینجوری بوده الان حالا میزن با پمپ میکشن اون موقع یه دلوی مینداختن که اونتا اینا رو بر میکردن که ساده میوردن بالا میگه که این جان این حاکم حکام رشوه گیرنده مثل یه چاه فاضلاب پر شده است که این رشوه دهنده داره ادلاع میکنه یعنی داره دلو میندازه تو این حوزه کنیف و این نجاست خانه و میکشه بالا نجاست میکشه بالا خواهد به یه رشوه ندیدا ببین کارو به چه کسافتی میکشونه خلاصه آدم حالش از رشوه دادن و رشوه گرفتن میگه این حوزه یه جانه مثل فاضلابی داره که ادلاع میگه ولا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل و تدلوا بها الى الحکام لتأکلوا فریقا من اموال الناس تا اینکه مقدار اموال مردم رو چپو کنید اون کسی که رشوه دهنده است داره ادلاع میکنه تو کثافت اون رشوه گیرنده و داره اینو میره بالا این نجاست اینو داره ظاهر میکنه یه این کار رو نکنن یوهی قرآن اینه وقتی بگی رشوه نگیر اینجوری میگه این میشه علنا که مالم تکن تعلم که یه چیزی بگه که نمیدونستی و نخواهی دونست که دقیقت ادلاع کردن رشوه دادن اون موقع تدلیه یه کار دقیقت تدریجی تر از ادلاعه چون که یه الغاء داریم یعنی پرت کردن تو چاه مثل القو فی غیابت الجو پرت کنید تو چاه یه الغایی که پرت کردن یه دلوندازیه که بالاخره چون که به یه نخوسیم یه چیزی وصله یه خود تدریجی میره پایین ادلا این دلوندازیه یه تدلیه است که از اینم تدریجی تره. اینجاست که میگه فد الله ما به غرور، نمیگه فقط فریفتش، میگه این تدریجی، معلومه که خیلی تدریجی رفته اومده، یعنی انقدر رو مخ این پیاده روی کرده که اینو و قسم خورده که این خیلی خوبیه مصرفش کن تو اینو، میره رفته اومده تدریجی، همینی که خطوات شیطان که میگن یعنی همین، یعنی سیاست گام به گام شیطان یعنی همین. از اون اولی که یعنی نمیگی شما چی کار بکن، که از اون اول بخواد یه حکم رو از روی گردن شما برداری، که این خورد 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 انقدر با شما کار میکنه، حتی گاهی اوقات هست که میگن مراقب شرارت نفس باشید، شرارت شیطان باشید، چون که گاهی شیطان یه رو میکنه. مثلا علما میگن تو حسن اخلاقی هست، میگن که آقا ما داریم اگر شما نماز اول وقتی موقع حوصله نداشتید بخونید، اون نخوندید نماز، فکر میکنید که یک ساعت بعد من نماز بخونم من حالم بجاتره، توصیه میکنم که خودمون یه ساعت بعد بخونید که حالتون بجاتره. تا اینو میگم پویسرشم میگم فهم موزه شرارت شیطان باش، به دلیل این که دو بار که این کارو بکنی سر اول وقتا یوهی میگه تو که حال نداری، بذار مثلا بعد یه ساعت دیگه حالت میاد سر جاش، یعنی رو میکنه، یوهی رو میکنه. بالاخره یه عدویه که عدو قسم خورده است، دیگه باید تا آخر باش تا کرد. اینجا میفرماید که فد الله ما به غرور، یعنی تدلیه کرد، یعنی انقدر رفته اومده رفته اومده رفته اومده تا این کثافت رو ظاهر کرد و فریب. اینجوری نیست که تا یوه گفته چه بکنی نرفته اومده، نه قسم خوردن که قاسمه هم، یعنی هی قسم داده اینا رو. فوسوس لهما الشیطان، فوسوس لهما الشیطان لیبدی لهما ما وری عنها من سوءات ما. ببینید سوءات، باز دوباره شما تا شما چی دلت بخواد، البته نه دلت بخواد، مطلب رو بگی دستت، با مطلب با سیاق تشکیل دادن اینجا ممکنه حرفا متنوعی تو لایه های مختلفی زده بشه. اولا این که گفته فوسوس لهما الشیطان، شیطان آیا بنابر آن چیه در سوره هجر هست که گفته فبعزت یلا اغوینهم اجمعین الا عباده که من هم المخلصین، یا لعوزینن لهم لعوغوینهم اجمعین الا عباده که من هم المخلصین، من اغوا نمی کنم عباد مخلص رو. خب فرق داره، یه موقع است که یه نفره توی رتبه ای هست که به قول قرآن به قلب سلیمه، این قلب سالم 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 که لم یلبسو ایمان هم به ظلم اولاک لهم الامن، الامن کلن تو منطقه امن اصلا، این آدم نه مورد اغواست نه مورد حتی وسوسه است. برای یک کسای دیگه مثل حضرت آدم اشکالی نداره که آیه عباد مخلص تو گفته اغوا نمیشه، نبوده وسوسه نمیشه، که وسوسه ممکنه بشه، ممکنه وسوسه، منتها وسوسه نتیجه عکس میده تو اینا، وسوسه نتیجه عکس میده. یعنی مثل اینه که شما توی اتاقی بشینید، یه نفر بیاد تو اتاق هی با شما حرف بزنه، بگه غیر شما توی اتاق کسی نیست. خب هرچی بیشتر حرف بزنه بیشتر داره خوشو نقض میکنه دیگه، حرف خوش میاد تو چی هستی بزنه داری حرف میزنی، یعنی نتیجه عکس میده کلا. یه حرفایی هست که نتیجهش عکسه، یعنی اگه بیاد بگه که خلاصه فقط و فقط توی توی اتاق، فقط توی توی اتاق، هر چه اصرار بیشتر بکنه اون نتیجهش بدتره، بدتره، حضور خودش بیشتر ثابت میشه. نتیجه‌ای که برای اولیاء خدا میده و حتی ممکنه وسوسه ای باشه، اونطور وسوسه نتیجه عکس میده اصلا. یعنی این آیه‌ای که میگه باید مسهم طائفون من الشیطان تذکروا فاذا هم مبصرون، وقتی که نه این که وارد حریم قلب شده، فقط داره طواف میکنه، باید مسهم طائفون من الشیطان، دور این حرم الهی که القلب و حرم و قلب المؤمن حرم و عرش الرحمن، دور این عرش الهی و این حرم امن یه نامحرمی اومده داره میچرخه. این وسوسه نتیجه عکس میده، یعنی به هوش میاد تو که فیضاهو مبصرون، ممکنه وسوسه در حد وسوسه باشه. یه دستن وسوسه شیطان مثل زهر سمی که تو جیبشون ریختن، اصلا وسوسه هیچی نیست، یعنی یه زهر شیطان مثل زهر شما حساب کنید که بذارید تو جیبش، اصلا اون هیچی برای این حساب نمیشه. یه موقع هست نه، دستگاه چیزی سالمه به محض اینکه به قلب بالا میاره، یه موقع هم نه، دستگاه وجودیش پذیر میپذیره، پذیرنده هست، که اینی که وسوسه همون صوت خفیه که باید یه دستگاه پذیرندهی وجود داشته باشه که اینو بپذیره. ممکنه یه حرفی باشه، بالاخره این در معرض وسوسه ممکنه قرار بگیره، یعنی یه نفر باشه یه حرف از دنیا باشه در معرض وسوسه قرار بگیره، تا در معرض این وسوسه قرار بگیره جانش اینقدر سالم است که بالا میاره اینا رو، این حرفا رو بالا میاره، اتهام اعتقاداتش بیشتر میشه، نتیجه عکس میده اصلا. تو این تو بعضی ها نه، میبینی که یک زمینه های وجود داره که این وسواس میره عمل میکنه، زهری که میره عمل میکنه، آخه باید یه جایی باشه بپذیره اینا رو. این وسوسه برای آدم نتیجه عکس میده، یعنی میتونه نتیجه عکس بده، نتیجه عکس هم میده به وسیله تو چه لایش نیا کنه، نتیجه عکس میتونه بده و داده هم، او روشت کرده و اومده پایین. لیوب دیاله هما، نه لیوب دیاله هما ما بوری عنها من سوعات ما، این سوعات که به معنای ما یسوعه الانسانه، چیزی که انسان بدش میاد، حالا تطبیق شده به عورت، اصلا عورت رو هم عورت میان چون که کسی آرش میاد از این چیزا، نه از وجودش بلکه از ظهورش. شیطون ببینید این لام لیوبدیه به نظر میاد که باید لام عاقبت باشه نه لام غایت، چرا؟ چون که هدف شیطون این است که گمراه کنه، یعنی که اومده گفته هدف من اینو اغوا میکنم، منتها نهایتش چی میشه، در عاقبتش چی میشه، یادتون هست لام عاقبت و غایت رو که ما میگفتیم، مراجعه بفرمایید به اون جلسه چی میگفتیم. لام عاقبت یعنی همین، غایت نیست، هدف نیست، مثل این که فلتقت و آل و فرعون لیکون لهم عدو و حزنا، آل فرعون موسی را از چیز گرفتن لیکون لهم عدو و حزنا، تا باشه براشون مایه حزن، یعنی به این دلیل گرفتنش، یا نه لام عاقبته، گرفتنش آخرش این در اومد، گرفتنش آخرش این در اومد، شد عدوان و حزنا براشون. اینم همینه که این اصلا آیات نشون نمیده که این حالا سوءی داشته، شیطان سوءی اینو میدونسته از این حرفا، چیزی که معلومه تو آیات و آیات مکرر اونو داره ذکر میکنه راجع به داستان آدم و شیطان، این است که اومده گمراه بکنه، اومده فرید بده، اومده دور کنه، اینش مشخصه. لیوب دیالا همه ما بوری انها من سوعات ما، آقاعت کاره، یعنی آقاعت کار اینجوری میشه که چی میشه، عاقبت کار. برای آدم اگه بگی چی میشه؟ برای آدم این میشود که در عاقبت سوءه، یعنی تو اون برزخی که بوده سوءه، یعنی شاید مثلا عورتش نمایان شده، دوتاشون اینجوری شدن، در آقاد اینجوری شدن. اما آیا حتما باید بگیم سوءه به این معناست؟ نه. شما سوره مبارکه مائده رو بیارید، در سوره مبارکه مائده شما صفحه 112 رو ببینید، آیه 30 اش که داره، فتطوعت له نفسه قتل اخیه فقتله فاصبح من الخاسرین. ببینید میخوام اینو بگم در مورد ماها این داستان چیه که خدا داره به ما تو این آیات اعراف، آیات انتهایی اون بحث داره میگه که مواظب باشید که لباس شما رو در نیاره، حواس نوشه سوءه شما رو آشکار نکنه. یعنی چی؟ یعنی مواظب باشید ما لخ نکنه مثلا الان. حتما منظور اینه یا منظور چیزای دیگه هم هست؟ یعنی مواظب باشید که آخرش یه چیزی در نیاد که خودتون ناراحت شید. ببینید حالا اینجا داری که فتطوعت له، این داستان چیه؟ داستان هابیل، دقیقا قابل میگن با بیل، احتمالا این هابیل رو کشته. میگه فتطوعت له نفسه قتل اخی. ببینید آیه چقدر قشنگ میگه، میگه نفسش تطوع کرد براش، یعنی اینقدر به خودش گفت 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 آخرش تو ایجاد کرد. کلن گناه را آدم اینجوری انجام میده. اینی که ما هی میگیم حدیث نفس گناه، روایت میگه سه شنبه بحثش شد، حدیث نفس گناه نکنه که، یعنی تو ایجاد میکنه یواش یواش، یعنی رغبت ایجاد میکنه، نفس هیله‌گری میکنه، رغبت ایجاد میشه. فتطوعت له نفسه قتل اخیه فقط له، همینجوری نگفت که آله من آمده این کار بدی من میزنم میکشم، نه، گفت این کار خوبیه، اگه من اینو نکشم مثلا یه توفیقات الهی هست مثلا ممکنه به ما نرسه. بالاخره طرف میخواد زیرا به نفر توی اداره بزنه، چجوری باید بگه؟ این اگه بیاد توی اداره مثلا چیز بشه، کار به دست غیر حزب اللهی میفته، درسته؟ بعد یه حزب اللهی نون بخوره بهتره یا یه غیر حزب اللهی نون بخوره؟ فکر میکنه خداست. آره، جنبه‌های مختلف اینقدر میره میاد دوشید که درسته این کار کمتر بلده، ولی عوضش همین این معارفی که داره میدونی چقدر کمکش میکنه. بیا حالا اینقدر باید بره بیاد بره بیاد تا تو ایجاد میکنه ما شدارین. فتطوعت له نفسه قتل اخیه فقتله فاصبح من الخاسرین. اون موقع فبعث الله غرابا، اون موقع از این آیه یکی از استفاده که این آیه داره این است که اینا انسان اولیه بودن، این اولین انسان ها تو این دور بودن، چون همه دفن میت هم بلد نبودن، بلاخره اگه انسان اولی نبودن آخه دفن میت باید بلد بودن علال قاعده که چجوری دفن میکنن میت رو، یا آخه با این چی کار میکنن، یا میسوزونن یا دفن میکنن. فبعث الله غرابا، یه خدای غرابی رو کلاغی نمی کنه، یبحث فی الارض لیوریه، تا بهش نشون بده کیفه یواری سوعت اخیه، تا نشون بده چجوری سوءه برادر، این سوءه چیه؟ یعنی مثلا حالت تناسلی برادر چجوری میخواد مبارات کنه بده؟ نه، سوءه یعنی همین جنازش، جنازش رو چجوری. اینم یکی از، ببینید شیطان چون که کارش به دست خداست، یعنی اگه اون گفته لحتنه کن ذریته، او خدا گفته که همه چی تو دست خداست، ما من دابتن الا و آخذون به ناسیته ها، یعنی دست خدا، این دست شیطان دست خداست که گردن طرفو گرفته. خود خدا میگه، ببینید شیطان که یه سوتیه خدا نیست که، نعوذ الله، شیطان خودش یه رسول الهیه. فبعث الله غرابا، این کارها رو خدا میکنه، اصلا اینو فرستاد لیوریهو تا یه کار جدید به این یاد بده. یعنی اگه کسی به سمت حقارت بره، خدا تو این زمینه میبینید که یعنی بالاخره توی لوپی میفته دیگه، میفته دیگه، این کارم اینم یاد میگیره، خدا اینم بهش یاد میده، کار دیگه هم یاد میگیره همجوری. لیوریهو، خدا اصلا این کاری کرد. لیوریهو کیفه یواری سوعت اخی، این سوعت اخی یعنی چی؟ یعنی همینی که از این ظاهر بودن این جنازه این خب رنج داشت دیگه، پس به این اطلاق سوعه میشه. قالت یا ویلتا اعجل سانکون مثل آدم آراد فواری سوعت اخی فاسبح من النادمین. اینه که تهش تو میخوای یه کاری بکنی که خوشحال بشی، که لذت ببری، ته گناه حتما ندامته، فس به همین نادمینه. خدا هم داره میگه، میگه لا یفتنن نکن شیطان کما اخرج ابویکم من الجنه ینزع عنهما لباسهما لیریهما سوئاتهما. دیدی میگه شما رو سوئات شما رو رو نکنه یهویی، شما میایی که یه کاری انجام بدی که به نفع از بشه، میایی که خوشحال بشی، اتفاقا یه کاری میکنه که بی‌حیثیتت میکنه و خودت هم ناراحت میشی، یعنی لذت نمیذاره. لذت خدا در گناه نذاشته، لذت خدا در راه خیر گذاشته. تو میای لذت ببری، یه کاری میکنه که اول فصل همین نادمی میشی، پشیمون میشی از این کاری کردی، بعدش بی‌حیثیتت میکنه. یعنی همون چیزی که سوءاتی که و سوءاتی که و زشتی های درونی که تو نمیخواستی اینا رو بشه، اینا رو رو میکنن که اون موقع پشیمون میشی و شرمنده میشی. این لایه‌ای که برای ماست. حالا خود بحث مسائل جنسی آیا مورد نظر هست؟ بله، اینم یه حرفه که واقعا حمله شیطان تو این ناحیه انجام میشه که کسی شروع بکنه ابتذال به خرج بده، خلاصه سوءاتش رو نمایان بکنه. این کاری که شیطان در نظر به عنوان ابزار بسیار کارآمد که یه سه شنبه مانورشو داریم اندازه کافی، یه کارآمدترین ابزار همین ابتذاله، ابتذال جنسیه که شیطان درست میکنه برای طرف. بله بفرمایید. بفرمایید.
فهمیدید که آخر گناه همیشه ندامت، از دو سمت دیگه بشه اگه نگاه بکنیم، آیا به این معناست که هر طوری که تهش برداشت نادر بشه حتما گناه بوده، یا تو حالت دوم اگر کاری از کاری هیچ وقت پشیمون نشه، یعنی قطعا برای اون پس گناه نبوده؟
ببینید، اولا مسائل سوال چند جنبه داره، یعنی جواب آخوندیه، چند حیث داره، میگه میگن یعنی خامه یا نمیدونن اینجا میگن این نه، یه موقع هست که طرف اقرار نمیکنه به ندامت، اقرار به ندامت به خود ندامت فرق داره. یعنی یه نفر ممکنه به کسی اقرار به ندامت نکنه ولی در داخل خودش پشیمانه. پشیمانه نه معنی که پشیمانی در نصاب توبه است، چون پشیمانی یه چیز داره، یه مراتب داره. یکی پشیمانیش در یه حدی در نصاب توبه قرار میگیره اصلا، یعنی اینقدر پشیمانیش که توبه میکنه. یه نفر نه، داره واقعا زجر اون کاری که کرده داره میبره، زجر حرکتی که کرده داره میبره، ولی به حجت توی کلن نوم دو حالا و حالا افتاده، توی همچین فایلی افتاده به حجت، پشیمونه ولی به توبه هم نمیرسه، به حد توبه نیست، ولی از تو داخل یعنی نشانه چیه؟ یعنی نشانه چیه؟ مضطربه، چون که اضطراب نشانه از دوری از خداست. اگه کسی اضطراب بگیره ریشه تمام اضطراب ها رو نگاه کنید میبینید که به نقطه‌ای برمیگرده، یا بی‌اعتمادی به خداست، یا در حقیقت قبول نداشتن قدرت های خداست، یا اینی که من این دنیا رو جای موندن حساب کردم. اینا اضطراب ها رو نگاه کنید، ریشه شو بگیرید، به یکی اینجا برمیگرده، به دوری از خدا و در نظر نگرفتن خدا برمیگرده. یه نفر هی مضطربه که پول رسید نرسید، این شد نشد، اینا معلومه که به خدا ایمان نداره. خدا رزق میده، تو راه تو خدا رزق میده دیگه، به همین سادگی برو خدا رزق میده. اگه در دلشوره میگیره، این معلومه که یه نفر داره میمیره، ناراحتی سر جای خودش، ولی اضطراب و عدم اطمینان به قلب و اینها میمیره. خب میمیره دیگه، حالا من یه جای موندنه اگه اینجا، خب هم میمیرم دیگه.
حالت اولش چطور؟ هر کاری که آدم ازش یه زمانی پشیمون بشه، یعنی قطعا گناه میداره.
بله،
هر کاری که فرع بشه یه زمانی پشیمون بشه، یعنی گناه میداره، اشتباه
میداره. یه موقعی ازش پشیمون بشه، نه، ممکنه در موادی تصوریش اشتباه کرده، اینا ممکنه، یعنی فکر کرده که مثلا من باید یه کار دیگه میکردم بعد پشیمون شده، نه باید همون کار میکرد اصلا، نه از اینا در نمید، ولی ته گناه پشیمونیه، این ورشه ته گناه پشیمونیه و رو شدن زشتی های آدمه.
بله،
تو همین دنیا. اصلا ببینید اینا همش مال این دنیاست، از یه جوری قرآنی ارائه میدن و یک دینی ارائه میدن، مال اون دنیاست، مال این دنیا نیست. ما یه جا رفته بودیم خواستیم صحبت بکنیم، من از این طرف هم میخواست تمجید بکنه اون کسی ما رو دعوت کرده بود، ولی نمیدونم، من این تمجید خیلی بدم میاد اصلا، واقعا کراهت دارم در از اینجور تمجید. حالا این منوز زده بودن که حالا حجت الاسلام و المسلمین مهندس خواستیم، میخواست همه چیزای من رو بگیر مثلا، تازه من نبودم روزم اصلا. طرف نماز نماز بخونه، عجب نماز بخونه، گوه برای تو روزم هست. خلاصه اومده بود چی بکنه، بعد اومد که معرفی بکنه، معرفی کرد، اینجوری معرفی کرد، گفتش که ما از آقای فلانی فلانی که جمع دنیا و آخرت کرده، پس کاملا توضیح داد این جمع دنیا آخرت کرده یعنی چی؟ یعنی هم دروس چیز خونده، دروس دانشگاهی خونده و اینا، و همین که دروس حوزه‌ای خونده و الان مثلا خیلی در معنویت مثلا هست، مثلا یه همچین عبارات شبیه به همچین عباراتی بودی که مثلا به آخرتشون دارن میرسن الان. بله؟ نه، همونی که معرفی کرد اومد که من رو چی بکنه، مثلا هی اومد تعریف کنه از من، من داشتم خون میخوردم اون موقع که ببین تصویری که کلن هست، خیلی هم این تصویر رو دارن که مثلا میگن خب شما حضرت آقا التماس دعا، مثلا یه التماس دعا، چی یعنی چی التماس دعا؟ این قرآن مگه برای التماس دعاه؟ قرآن در حقیقت قرار نیست که زندگی اون طرف منو درست کنه، که خب اون طرف که من میمیرم یه جوری دارم در آخر زندگی میکنم، که حالا اون طرف که چه ارتباطی داره به من؟ اون طرف یه مدلی زندگی میکنم. قرآن قراره این دنیا منو درست کنه، نه اون دنیا منو درست کنه، قرآن این دنیا منو درست کنه. یعنی من توقع من از قرآن اینه که فرد رو درست کنه، خانواده رو درست کنه، اجتماع رو درست کنه، اقتصاد رو درست کنه، خطوط کلی کشورداری رو درست کنه، روابط بین الملل رو درست کنه، اعتقادات رو درست کنه، رابطه دنیا آخرت درست کنه، اینا رو توضیح بده. قرآن همین کار رو میکنه اتفاقا. این است که تصویر از یه چیز چیه؟ یه قلمبه نور با ریشای سفید پنبه‌ای نشسته یه گوشه‌ای، خب میان دست میوالن به سر و صورت این و بعد میوالن به خودشون، به درد تلقین میت میخوره این آدم، به درد صیغه عقد خوندن هم میخوره، به درد چیز دیگه نه، مثلا تئوری بده راجع به مثلا روابط بین الملل چه جوری باید بشه، اصلا به درد این کار نمیخوره، به درد اینجور کارا میخوره کلن. یا مؤمن آشنا به معارف به درد اینجور کارا میخوره. اینی که دست میمالن به یک سنگه، به سنگ عجل آسان دست میمالن، کسی که کارش بشه تو این دنیا بشه دست میمالن مثل سنگ عجل آسان ترش. این که دیگه قرآن نیست که. قرآن میگه و من اعرض عن ذکری فإن له معیشة ضنكا. حالا بگذار که من احشره یوم القیامه اعما، همین این دنیاش تنگ میشه و سخت میشه. کسی اعراض از یاد خدا بکنه این دنیا تنگ میشه اصلا. خود آزاد تو همین دنیا زندگی با همین معارف زندگی کنه که نه مرگ و میری از پادرش بیاره، هم دنیا خوب بسازه، دنیا رو درست بسازه در اساسش، روابط خانوادگی رو درست بسازه. از اون طرف هم کسی که عمل صالحاً و هو مؤمنون فلنحیینه حیاتاً طیبه، تو همین دنیا یعنی در حیات طیبه نیست، تو همین دنیا باید برسه و با معارف و با عمل به معارف و با اون اخلاقی که قرآن ارائه داده و جذب اون اخلاق با یک سینه باز کسی این اخلاق رو بگیره، همون جوری که گفته دنیا اینجوری همون جوری فکر بکنه، فکرش همون جوری بکنه، اعتقاد همون جوری بکنه، یه چیز دیگه در میاد اصلا آدم. این حیات طیبه پیدا کنه تو این دنیا نه اون دنیا. لذا اینی که همین دنیا خراب میشه، این دنیا آدم اصلا خراب میشه. شما در همین این کسایی که خیانت میکنن همین دنیاشون خراب میشه. یعنی فکر میکنی طرف داره لذت میبره، اصلا خدا نمیذاره کسی لذت ببره. یعنی لذت کاذب ممکنه قهقه بزنه، یعنی کاذبه. مثلا یه نفر بشینه کتاب فوکایی بخونه، کسایی که میشه این کتاب فوکایی رو میخونن یه گهدهای بی خود میکنن. من بارها پرسیدم، حتی یکی دانشجو معترض بود، یه دانشجو دختری ما داشتیم دانشگاه که خیلی جلف به نظر میومد، حالا خدا میدونه چجوری، ولی خیلی ابراز میکرد که چیده و ظاهرن تعداد کثیری هم دوست پسر اینه داشت، حالا از اونجوری که میگفت خودش. این بعد از کلاس چیز اومده بود به من میگفتش که نه اصلا خیلی هم لذت داره، مثلا خیلی داشت میگه بودش بقیه برن که این حالا مثلا چی نشه ضایه نشه. بعد گفتم که بعد از اون لذت شما فقط تشمیرید خونه دیگه، خونه میره دیگه. گفتم که شما یک احساس کدورت ناجور بهتون دست نمیده؟ گفت چرا؟ این دست میده. گفتم این مال همون شادی کاذب. شادی کاذب تهش یه غم صادق وجود داره همیشه. یعنی کسی که هر کرده بی خودی را بندازه بخواد لذت بی خودی ببره، یک غم صادق ته شادی های کاذب وجود داره، همیشه هم هست و یقه طرف رو ول نمی کنه اون غم. ولی حتی غم های صادق، این غم های به ظاهری یک مومن تهش یک نشاط عجیبی داره. اینی که آقای دولابی بارها می گفتن که بعد از جلسه برای گریه برای امام حسین آدم ها دوستان شوخی کنن با هم دیگه، یعنی چراغا رو که روشن میکنن همزن شوخی کنن با هم دیگه. این مال اون نشاط صادقیه که توی مجلس امام حسین دست میده. یعنی مؤمن یه آدم کاملا با نشاطیه، این تصویر مؤمن اینه. یعنی مال این دنیا، اون دنیا که حال یه جوری زندگی میکنن دیگه، بالاخره دنیا باید این دنیا بسازن تا اون دنیا، نتیجه این دنیاست. به هر جهت حالا این تیکر تمام بکنیم. فقال ما نهاکم و ربکم عن هذا الشیء لا تکونوا ملکین او تکونوا من الخالدین و قاسمهما انی لکم لمن الناصحین فدلهما بغرور فلما ذاقا الشجرة بدت لهما سوآتهما و طفقا یخسفان علیهما من ورق الجنة. شو یه برگ بهشتی خودشون پوشوندن، یعنی این زشتیاشون که آشکار شد، این خودش یه جور توبه محسوب میشه که طرف بگرده با همون چیزایی که هست خودشو بپوشونه، خودشو میتونه بپوشونه با همون علمی که داره، با همون کارهایی که کرده، با همون سابقهی که داره، با همون چیزی که معنی نشده بود ازش، با همونا شروع کنه خودشو بپوشونه. خدا هم میگه از دور و ناداهما ربهما، دور میشه آدم خدا، دور میشه دیگه سخن از ربه نمیتونه بگه، دور شدن از خدا خود طرف بودن میفهمه. این اصرار رو که معارف باید درونی بشه. آقا یعنی دور شدن از خدا رو، یک کدورت نفس رو آدم خودش میفهمه. وقتی دروغ میگه، من تو چی میگفتم؟ تو این جلسه شمه گفتم لا تو تهرو اسمس هاکم، جلسه شمه نگفتم، جلسه شمه گفتم، شما گفتم. گفتم آقا یه روایت میخوام بخونم، دانشگاه گفتم اینا. گفتم که لا تو تهرو اسمس هاکم من موبایل هاکم. گفتم این چه روایتیه؟ گفتم این روایت مال خودمه. این روایت این از که کلن یه کاری نکنید که در خلوت، یه کاری نکنید که روتون نشه تو جلوت انجام بدونم چایی رو. اینی که اسمس های زایع دارید اینا، تماس های مخفی دارید اینا، یه کدورتی در خودتون به وجود میاره. همینی که داری زنگ کنی اینا رو دیلیت بکنی کسی نبینه، نه فلان نکنه، تماس های مخفی داری که کسی بو نبره، این احساس کدورت میکنه خود آدم از اصلا این مدل زندگی کردن. خواهی روه یا تماشا کن چیه این موبایل ماست، بیا نگاه کن چه تماسی، چه چیزی، چه حرفی. مثلا اینجا یه احساس نشاد، یه احساس راحتی، یه احساس اون معلوم میشه که آدم کدر داره میشه این کار رو داره میکنه خودش. انا من اقوان تلکومن شجر و اقول لکومن شیطان لکوم عدو و مبین. این دیگر تندی میخونم دیگه. قال ربنا ظلمنا انفسنا. اینجا بالاخره اشاره به اون ظلم به نفس میکنه. و لم تغفر لنا و ترحمنا لنکونن من الخاسرین. قال اهبطوا بعضكم لبعض عدو. همه تون برید پایین. و لکن فی الارض مستقر و متاعون لاحین. همون جا فیها تحیون و فیها تموتون و منها تخرجون. معیتون خروجتون این از همون جاست، اصلا زندگیتون از اونجا شروع میشه. حالا یا بنی آدم، یا بنی آدم قد انزلنا علیکم لباسن، که این لباس یو... کارش اینه که من حالا اشاره تو جلسه سه‌شنبه خود اینو بیشتر توضیح بدم که روابط، گفتیم روابط همسران بر اساس لباس، هن لباس لکم و انتم لباس لهن، برقرار روابطی بر اساس لباس. لباس کارش چیه؟ اینه که یواری سوآتکم و ریشا، یعنی هم باعث پوشوندن زشتیاست هم تولید ریش. ریش به یعنی هم تزیین، یعنی زن و شوهر رابطه‌شون با هم دیگه باید بر اساس لباس باشه. لباس باشه یعنی چی؟ یعنی بی‌حیثیت نکنم دیگه رو، یعنی خراب نکنم دیگه رو، یعنی که مایه افتخار هم دیگه بشن، یعنی یه جوری زندگی بکنن، یه جوری باشن، یه جوری برخورد بکنن که این خجالت نکشه تو اون خانواده، این تو اون خانواده خجالت نکشه، این پیش بچه‌ها خجالت نکشه. تازه بگن بابات، مامانت، مامانت می‌بینی، از مامانت یاد بگیر، از بابات یاد بگیر، نه اینکه از بابات یاد نگیری. یا این معلومه این داره چی می‌کنه دیگه. قرآن چی که میگه؟ میگه روابطی بر اساس لباس، یعنی هن لباس لکم انتم لباس لهن. لباس هم دو تا کار داره، یکی سوغات. حال من یه بدیایی دارم، حتما باید مثلا خانم بگه یه چیزایی بشین بچه جان بگن بهت که مثلا بدونی بالاخره ادب از کی آموختی، بی ادب. این یه واسه حتما باید بگه، نه حتما ما باید دعوامونو بالاخره زن شما دعوا دارن با هم دیگه، حتما باید دعوا رو همه جا کرد. نه اگه اون سه وقت خلوتی که داره میگه سلاس و عورات لکم اینو گذاشتن که بعد دعوا کنن دیگه توش، حتما که قرار نیست سه وقت حرکات شنی انجام بدن که واسه توان یه نفر نیست سه بار در روز این کار انجام بده. این مال سه موقع بخوان راجع بچه ها حرف بزنن با هم دیگه، حرف بزنن، میخوان دعوا کنن، میخوان اوقات تلخی بکنن با هم دیگه، میخوان چی بکنن؟ برن اون کار رو انجام بدن تو خلوت خودشون. بچه هم اذن ندارن بیان تو اون خلوت، خلوت شخصی خودشونه. هم روابط واقعا افقهای اینا نزدیک میشه. اون فرق داره اون کسی که ساعت 6 صبح میره 10 شب میاد، اصلا نه خانومش رو میبینه نه بچه ها رو، نه بچه ها اون رو میبینن، هیچ رو نمیبینه. بعد تازه میان میشینه تلویزیون نگاه میکنن، بدتر، یعنی میان میشینن یه چیز دیگه نگاه، اصلا خودشون هم باز داره کار ندارن با هم دیگه. خب این چقدر افقا فرق میکنه، چقدر همگرایی نیست، سر تربیت بچه، سر چیز با هم هم افق نیستن، هم فکر نیستن. این میگه نه، اون میگه آره، میگه اصلا به تو مربوط نیست. من میخوام خودم یه سیم کارت موبایل برای این بگیرم بچه واقعی نشه. این میگه من قبول ندارم، اون میگه من قبول دارم. نه با هم یه کاسه کردن حرف و نه. میبینی یک چه شرم شوربایی در میاد. بعد میگیم چرا بچه ها اینجوری شدن؟ خب یه علت خودمونم دیگه. یوانی سوات کماریش ها بعد اینجوری میزنه، بعد میزنه به صحرای کربلا. و لباس و تقوا ذلک خیر. ببین و لباس و تقوا ذلک خیر. این لباس تقوای لباسی که مانع از این میشه سوءات آدم رو بشه و باعث تزیین مؤمنه. لباس تقوا لباسه، اصلا سوءات آدم رو نمیکنه. ممکنه من آدم صبوری نیستم، ولی همینی که با تقوا دارم تحلم میکنم، این کسایی که جیغ جیغ میکنن، نه تو مشکل جیغ جیغ میکنن، تحلم نداره، جیغ میزنن. اون یکی اون آقا اون انزه همی خبیثه، ولی جیغ نمیزنه. همین که جیغ نمیکنه، این چیزه، یه کلن در یک لباس چیزه پوشیده است، یه آدم پوشیده ای از این جهت. ولی اون سم نداره، اینم سم نداره، ولی این تحلم نمیکنه، این تحلم میکنه. فرقشون اینه، انگار یه لباس پوشیده این سوقاتش روشن نشه. ها میبینی خیلی متین و باوقار و اینا، و خود میکنه اون جیغ جیغ میکنه. اینه که لباس و تقوا ذلک خیر. ذلک من آیات الله لعلهم یذکرون. یا بنی آدم لا یفتننکم شیطان که هم اخرج ابویکم من الجنه. ببین پدرتون چجوری از بهشت دور شد، شما هم از این روحیات بهشتی، شما که شجره طیبه ای که او کلا آدم انشالله به فضل الله اینجوری هستی، یوی نکنه به خاطر چهار تا چیز بلندش از بهش بیه بیرون. خبری نیست جای دیگه، هر چی از تو دستگاه خدا خبریه. ینزه لباسونو در میاره، ینزه و انها لباسهم که اونجوری لباس میارن لیاری هم و سوقات ها. انهو یراکم هوا و قبیل همین حیث لا ترونه هم. شیطان از جای شما رو میبینه که شما نمیبینی. اینم به معنی نقطه تذکر دیگه که حواست باشه شیطان به جاهای حمله میکنه که شما اونجاها رو گفتین من این یه جا دیگه چیز نیست، من دیگه تو روابط نامحرم و محرم و نامحرم یه مدتیست دیگه چیز شدم، واکسینه شدم. من اینقدر درخورد داشتم و رفتم و اومدم و صحبت کردم و بودم تو جمع خانم و فلان اینا، این یکیش دیگه من چیز ندارم. همینی که بگی یعنی یک جبهه داری خالی میکنی، اون جبهه که خالی میکنی انهو یراکم هوه و قبیلهو، یعنی با قبیلش حمله میکنه. خب یعنی کافی شما یه جبهه بگی که من یکی نیستم، من یکی مثلا یه انچکاری نمیکنم، من زیرا به کسی رو نمیزنم، من به حالت غرور حالی اونها با کرامت نفس بگی من دروغ من دروغ نمیگم. حالا یه حالت کرامت نفسی توش داره، این نه، یه حالت غرور توش داشته باشه. اصل کار شیطان غروره دیگه. انهو یراکم هوا قبیل من حیث لا ترونه، هر جایی که تو ندیدی بهت حمله میکنه. انا جعلنا الشیاطین اولیا للذین لا یؤمنون. ما شیطان قرار دادیم ولی برای کسایی که ایمان ندارند و ایمان نمیارند. تا قبلش بحث ولایت نیست، تا قبلش بحث پارس کردنه. ولایت یعنی شیطان هیچ ولایتی بر کسی نداره، فقط داره پارس میکنه. دعوتنامه میفرسته، خودش هم گفته دیگه، گفته خب این همه بچه میگه خاک بر اون فرق سرت کنن، این همه انبیا اومدن دعوتنامه فرستادن، تو دعوتنامه اون رو قبول نکن. خب منم یه دعوتنامه فرستادم، فلا تلومونی و لوم انفسهم، چه منو خودت معلومات کن. عقل میگفت اون طرف، ببین فطرت میگفت اون طرف، یعنی فطرت یه نفر راه خوب میپسند یه راه بد و میاد. مثلا میگه امام حسین امیرالمومنین، همه سرخم کنه، فطرت اون بر میپسنده، عقل که اون بر میپسنده، تایید که با اون بره. یعنی شما اگر اینجوری باشه که یک قدم بری 10 قدم میبرنت. بعضی فکر میکنن من جواب الحسنات فلاح و عشرم فلاح، یعنی 10 تومن میزنن پول تو جیبت. نه، بازی مار پله است. حالا مار نداره، پله داره فقط. خب یعنی یه قدم بری 10 قدم تاست اینجوری بیاد 10 قدم بلندت میکنن میبرنت. یه قدم بری اینجوری میکنن با اینجوری ولت نمیکنن، ولی اون یه قدم به سمت حقارت بری فجزا و سیئتن سیئتو مثلا یه قدم رفتی. ولی پس ببین عقل این وره، فطرت این وره، تایید اون وره، تایید اون وره، این وره هیچ چی نیست، فقط یه وسوسه است. یعنی که بیا خیلی خوبه، نه عقل قبول میکنه، نه فطرت قبول میکنه، نه تایید ملکی داره، هیچی نداره این وره. اون موقع است که تا اینجاست بحث پارس کردنه، پارس میکنه، هی میگه که خب شما بیاییم و بیاییم. اگر کسی یواشهاش راه داد راه داد راه داد راه داد، دیگه گرفتار نفس اماره میشه، از داخل گرفتار شیطان ولی میشه از بیرون، که دیگه آل من آمدن بلا میکنه گردنشو میگیر میبره این من بر. دیگه بحث پارس کردن نیست، اینی که فبادا و فرخ فی حجورهم و دب و درج فی صدورهم، اینا رو خلاصه جوجه کشی را میندازه اصلا به قول امیرالمومنین، یعنی تولیدات به خرج میده از خودش با این آدمه، یعنی جوجه کشی شیطان اینجا اونجا تو دامن این را میفته دیگه، یه همچین آدمی. بله، به قول آقای جوادی اعاذنا الله من شرور انفسنا و سیئات اعمالنا، واقعا خود پناه باید برد به خدا با این همه چیز. ولی اون طرف ببینید یه جوری معمولا میگن انگار که مسیر طبیعی یعنی آدم به سمت حقارت بره، نه، مسیر طبیعی اینه که آدم به سمت کمال بره، به سمت کمال همه چی وجود داره، منتها خب سربالاییه فقط، یعنی بحثش اینه که سربالاییه، باید سربالایی بره، این طرف سرزیری ول کنم جی میره، اون طرف باید سربالایی بره و تایید توش داره و نقد هم هست، تاییدات نقد هست، خود طرف باید متوجه بشه تاییداتو. یعنی این یجد الله یجد الله یعنی همین دیگه، لوجد الله تواب الرحیم یعنی همین دیگه، یعنی که یک قدم رفت ببینه که 10 قدم، نه 10 قدم 70 قدم، نه 70 قدم 700 قدم، والله یضاعف لمن یشاء والله واسع علیم، دارن میبرنش دیگه، هیچ چیز دارن میبرنش تو این مسیر. اینا هم باید وجده بشه، تا وجده نشه اون چیزی نیست که خیلی کسی بتونه نگه داره تو وادیه دین. حالا دیگه باشه تا انشالله بعد از عید، وقت من جلسه زیاد گرفتیم، باشه تا بعد از عید، بعد از عید وارد آیات مربوط به یه مقداری امامت و شاهدان بر اعمال و این فضا که خودش جز اکتشافات زیبا شیعه است، از اینجور آیات که به برشم برسونیم به مسئله ولایت ائمه در قرآن و یهدونه به امرنا و اینجور بحثا، ببینیم که چجوری قرآن تدوین کرده یه همچین بحثا. ببینیم خدای خدا ما رو ببخش و بیاموز، قلب نازنین امام زمان رو از مراضی و خوشنود بدار، در امر فرجش تعجیل بفرما، ما رو از سربازان تمام وقت امام زمانمون قرار بده، خدا قلب ما رو به معارف نورانی قرآن اهل بیت منور بفرما، خدا دست ما رو تو این دنیا و برزخ و قیامت از معارف نورانی قرآن اهل بیت کوتاه مگردان، نسل و دودمان ما رو تا قیام قیامت از مریدان و عاشقان قرآن اهل بیت قرار بده، هر حضر و حری در هر جای این عالم هست به روح حضرت امام عالی واصل بفرما، مقام معظم رهبری همه خدمت گذاران به اسلام انقلاب را مؤید و منصور بدار، پدر مادر ما را به غایت از ما راضی و خوشنود بگردان، هر کار که به یاد و نام تو آغاز میکنیم نهایت اخلاص و تلاش به ما عنایت بفرما، خدا این سال جدید رو برای ما یک سال یک عید واقعی که کل یوم لا یعصى الله فیه فهو عید، یک عید واقعی برای ما قرار بده، مقام شهدا عالی سالی تر بگردان، ما را هم به ایشان ملحق بفرما، مقام ما را برتر از شهدامون قرار بده، به نبی آله فاتحه و صلوات.